بگیم سرمایه انسانی و نیروی کار هم بسیار مهم هست. حالا این یه بخشش برمیگرده، الزاماً نیروی کار یه وقتی ممکنه نباشه، یه وقتی تصویر مثبت از انقلاب اسلامی به جمهوری اسلامی و اهداف و آرمانهاش باشه و اون نظام معنایی باشه که ما در واقع دایه‌دارش هستیم و این مزیت نسبی ما نسبت به رقبامون هست که ما در واقع قراره که این بخشی از اینو با سیاست مهاجرتی پاسخ بدیم. مثل اصل 11 قانون اساسی تحقق در واقع امت اسلامی که این یک شعار یا یک فقط ایدئال و یک در واقع مسئله ذهنی نیست، این مزیت‌های عینی و روی زمین داره و بخشی از در واقع کمربند دفاع امنیتی جمهوری اسلامی رو در واقع تأمین میکنه. و اگر ما سیاست مهاجرتیمون ناظر به این اصول نباشه قطعا ضرر خواهیم کرد، حتی در حوزه امنیت. و با توجه به این در واقع مؤلفه ها ما بعد بیایم سیاست مهاجرتیمون رو نگاه بکنیم. به نظر میرسه با توجه به تجارب دنیا ما باید رویکرد ادغام اجتماعی رو در مورد مهاجرین و نیروی کار و سرمایه انسانی که میخواییم جذب بکنیم تو این بازار در واقع نیروی انسانی، باید سیاست ادغام رو پیش بگیریم
به جای بازگشت. سیاست ادغام،
سیاست ادغام رو پیش بگیریم. سیاست وقتی ما سیاست ادغام رو پیش میگیریم، خب باید روی کردایی باشه که جاذبه هایی برای این مهاجری که ما پذیرفتیم، نه الزاماً هر مهاجری از هر جای دنیا، بلکه این مهاجری که ما میپذیریم این براش یه جاذبیت هایی داشته باشه که سرمایه ها و تعلقات و نیروها و منابعش رو اینجا برای ما به کار بگیره، که بخشش مثلا حالا قبلا هم ما داشتیم، مثلا تو دفاع مقدس به خاطر همین تعلقات حضور پیدا کردن مهاجرین، و بعدش هم حالا مثلا همین مسئله مدافعین حرم، یا تو دوران سازندگی توی اون شرایط سختی که ما داشتیم و دستمزد هم پایین بود، اینها ایستادن و تو شرایط سخت کنار ما ایستادن و کار کردن، و حتی توی حوادث طبیعی هم همینطور. ما منظورمون هم بیشتر، خب الان ما تو این سیاست مهاجرتی باید همه مهاجرین رو در واقع مد نظر قرار داشته باشیم، قرار داده باشیم در واقع این سیاستمون، برنامه‌مون. ولی یه واقعیتی وجود داره که الان در واقع بالای 95% مهاجرین در ایران اتباع افغانستانی هستن. وقتی ما داریم اشاره میکنیم به مثلا حالا شهدا یا اینها، منظور اون بیشتر ناظر به این گروه هست.
البته خب ما سپاه بدر عراق هم داشتیم که بله. شهدای اونها هم خلاصه هست.
بله دقیقاً.
بعد کشورهای دیگه هم همینطور.
بله. و همچنان هم ما در مورد هم مثلا حتی عراقی ها هم، شهروندان عراقی هم، باید سیاست مهاجرتمون قاعدتاً باید یه مقدار تسهیلگرتر باشه. یعنی وقتی ما یک وضعیت آزموده داشتیم در گذشته، خب نسبت به اون جوامع باید وضعیتمون یه مقداری متفاوت باشه. مثلا همون اون بحث امت واحده و در واقع کشورهای اسلامی و همسایه، خب قاعدتاً باید در اولویت قرار بگیرن. در مورد مزیت‌های طرح سازمان ملی مهاجرت، ما پس روی کردمون ادغام با توجه به این داریم در واقع بررسی میکنم. یکی ایجاد تمرکز ساختاری در موضوع مهاجرین و ایجاد همگرایی در مدیریت امور مهاجرینه که تا الان متاسفانه این گونه نبوده. امیدواریم که با این در واقع ترک در واقع یک جا متمرکز میکنه در واقع به این هدف دست پیدا کنیم. موضوع بعدی پاسخ منطقی به ضرورت ساماندهی مهاجرین غیر ایرانی مقیم در ایرانه. یعنی در مورد اونهایی که تا الان در ایران بودن و به شکل قانونی بودن و سالیان سال در ایران زندگی کردن، یعنی اینها رو نمیشه در سیاست مهاجرتی به گونه‌ای سیاست مهاجرتیمون رو ببریم جلو که فقط در مورد اونهایی که دارن میان بحث کنیم. پس این خیلی مهمه که در اینها به هر حال همین الان در همین قانون هم اینو در واقع جدا بکنیم.
یعنی الان در این قانون به این قصه توجه شده که اتباعی که الان هستند و احیانا غیر قانونی هم نیستند، اینجا به صورت قانونی حضور دارن، اینها هم ساماندهی بشن.
نکنید تو این نسخه های متعدد این تر، این که گفتیم مزیت، این در مورد همون نسخه های گذشته طرح. تو نسخه های اخیری به این توجه نشده متاسفانه، ولی تو نسخه های ابتدایی اولویت با همونایی بود که از قبل در ایران حضور داشتن به شکل طولانی مدت، که ما این که ما تو قانون در واقع کار، قانون کار بر در واقع ماده 122 اونجا صراحتا ذکر میکنه، اولویت میده برای این که به کسانی که در واقع از گذشته مثلا 10 سال در ایران زندگی کردن یا کشورهای همسایه به اسلامی هستن، اینها رو جدا کرده و گفته مثلا اینها لزومی نداره الزاماً ویزای کار بگیرن. ولی متاسفانه در این نسخه های اخیر این نسبت بهش بی‌توجهی شده و امیدواریم که مثلا وضعیت این در واقع اتباعی که در گذشته در ایران زندگی کردن متفاوت باشه از اینهایی که دارن در واقع جدید میان.
به نظرم آقای زهرایی اون بخش که شما میفرمایید ناظر به بخش پنجم قانون که به مسئله اقامت پرداخته ناظر به اون باشه، که حالا به نظرم مناسبه که یکم دقیق تر حتی ناظر به بندهایی که در این قانون اومده بتونیم بپردازیم و شنوندگان رو در جریان قرار بدیم. فاصله بگیریم و بعد انشالله بحث رو خدمت کارشناسان محترم ادامه خواهیم داد.
بر مدار قانون.
لطفاً نظرها و پیشنهادهای خودتان را با شماره تلفن 162 با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میان بگذارید،
و یا با شماره تلفن‌های 329-10-552 و 329-10-553 با پیش شماره 025 با همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف در میان بگذارید.
بر مدار قانون.
با برنامه بر مدار قانون خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و به بحث قانون سازمان ملی مهاجرت می‌پردازیم. خدمت و کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین بدهایی و جناب آقای زهرایی هستیم. جناب آقای بدهایی، نکات ابتدایی حضرت عالی و نکات ابتدایی آقای زهرایی رو شنیدیم. اشاره فرمودید به نقشی که مرکز تحقیقات در مورد تهیه گزارشی ناظر به این قانون داشت. احیانا اگر نکاتی هست که به عنوان ارزش افزوده مرکز تحقیقات اسلامی به حساب بیاد، یعنی اون رویکردهای دینی که لازم بود مورد توجه نمایندگان محترم قرار بگیره و شما در این گزارش بهش اشاره فرمودید، اون رو بفهمید به نظر برای شنوندگان جذاب باشه.
بله، به عنوان ارزش افزوده که با نگاه دینی فقهی و نگاه معرفتی اسلام هست بخوایم در نظر بگیریم، که توی این طرح که حالا دیگه داره قانون هم میشه از طرف مرکز تحقیقات توجه شد و توی طرح هم بهش اشاره هایی شده و ما اون رو تکمیل کردیم و گزارش نوشته شده، میشه از 2 قاعده فقهی مثل قاعده تألیف قلوب و قاعده عدم تنفیر نام برد. که این قاعده تألیف قلوب رو من اینجور بخوام بگم که تطبیقش بدیم با این طرح و لایحه‌ای که ارائه شده، میشه این قاعده تألیف قلوب رو به عنوان قاعده‌ای که تبدیل میکنه سازمان مهاجرت رو به عنوان یک ابزار دیپلماسی. خود قاعده تألیف قلوب به چه معنایه؟ به معنای جلب حمایت افراد اعم از مسلمان یا غیر مسلمان برای تقویت اسلام و نظام اسلامی. یعنی با این روی کرد نقدهایی که و نکاتی که مرکز تحقیقات داشت ما اشاره کردیم و به سمع و نظر نمایندگان محترم هم رسیده. و دوم قاعده عدم تنفیر که به عنوان پاسداشت چهره اسلام من میتونم ازش نام ببرم. یعنی چی؟ یعنی به معنای پرهیز از هر عملی که موجب بیزاری از اسلام بشه، که ما این رو در نظر داشتیم توی این طرح با توجه به این دو قاعده به رویکردها و نگاه مرکز تحقیقات رو که به عنوان یک بازوی مشورتی هست به نمایندگان دادیم. که میتونم مثال بزنم برای شما عزیزان و بزرگواران شنونده پیشنهادهایی که ما دادیم. یکی از اینها با توجه به قاعده عدم تنفیر بازنگری در سیاست اخراجه، یعنی یک تشریفات انسانی ما در نظر گرفتیم که برای مبتنی بر قواعد فقهی باشه که این عزیزان رو از کشور اخراج میکنیم، تامین مثلا کاری که الان هم داره صورت میگیره، یعنی نیازهای اولیه که اینها دارن برای این عزیزان هست، اطلاع رسانی به خانواده هاشون یا حقوقی که بر حال داشتن اینها استیفا بشه، یا نسبت به سیاست های جمعیتی هوشمند و اون ادغام جمعیت که هم توی جلسه گذشته اشاره شد و توی همین جلسه آقای دکتر زهرایی اشاره به درستی اشاره کردن، اینها به عنوان یک سیاست جمعیتی هوشمند در نظر میشه. یعنی جمعیت جوان که وجود داره میتونیم بحران پیری جمعیتی که توی کشور ما هست رو هدفمند بکنه و اون ادغام فرهنگی صورت بگیره و اون خلاهای جمعیتی که توی کشورمون داریم رو از بین ببریم و تبدیل سازمان ملی مهاجرت به عنوان یک ابزار دیپلماسی میشه، یعنی با خدمات آموزشی بهداشتی که ما به این عزیزان میدیم، سامانه شفافیت مالی و ظرفیت نخبگان مهاجر، میتونیم یک زمینه مناسبی رو داشته باشیم که این خودش بشه به عنوان یک ابزار دیپلماسی که ما که بتونیم این رو به جهانیان ارائه بدیم که ما با این حجم گسترده‌ای که میزبان این عزیزان بودیم تونستیم بهترین خدمات رو به این بزرگواران داده باشه.
یعنی از حیث مهاجر پذیری به نظرم جمهوری اسلامی ایران واقعا کارنامه درخشانی داره.
تنها کشوریه که چنین جمعیتی رو من اینجور تحقیقاتی که انجام دادم، یعنی بالغ بر توی این موجهای جمعیتی توی جلسه گذشته گفتم این چهار موجی که ما داشتیم، یعنی هیچ کشوری به اندازه کشور ما نیست که چنین میزبانی رو نسبت به مهاجرین عزیز چه از کشور افغانستان و کشور عراق و کشورهای دیگه داشته باشه.
تشکر میکنم جناب آقای زهرایی. در بخش ابتدایی نکات اشاره فرمودید به خلاصه رویکرد اصلی که ما باید در تدوین این قانون داشته باشیم که به نظر میرسه انشالله مورد توجه نمایندگان محترم هم بوده. اشاره فرمودید به اقامت مهاجرین و حالا مهاجرینی که حضورشون در کشور ما هم قانونی است و بخش پنجم این قانون که در اختیار ماست ناظر به اقامت هست، به نظرم این بخش رو یکم ما بتونیم در موردش صحبت بکنیم مناسبه، چون من دیدم در این بخش اقامت موقت، اقامت مدت‌دار یا ویژه اینها مورد توجه قرار گرفته، شاید بشه از این منظر شفافیتی برای شنوندگان ایجاد بکنه.
بله نکنید این باز دوباره همونطور که گفتم نسخه های قبلی این قانون یک ویژگی های در واقع بهتری داشت، یعنی به هر حال نکنید ما حدود 2 میلیون در واقع مهاجر قانونی داریم با مدارک مختلف که اینها از قبل بودن در ایران و به طور قانونی تمدید کردن و الان هم حضور دارن، یعنی بعضی از اینها 40 سال، بعضی وقت 30 سال، 20 سال اینها حضور دارن، بخششون متولدین در ایران هستن.
اینا مشمول اخراج تو این وضعیت نخواهند شد؟
نه، مشمول اخراج در این موقعیت نه نیستن، ولی مشکل اینجاست که توی این طرح یک شرطی گذاشته برای اقامتهای چند ساله که اون شامل نخبگان و اینها میشه. اون نسخه های اولیه این نبود و به هر حال اینها هم اگر در واقع حالا مثلا جرمی مرتکب نشده بودن یا یه شرایط در واقع اولیه‌ای داشتن، یکی از شرایطش همین بود که سالیان سال در ایران دارن زندگی میکنن توی یک شیوه پلکانی که مثلا از 3 ساله شروع میشد، بعدش 5 ساله 7 ساله، بعدش حالا دائم، اینها تثبیت اقامتشون شکل میگرفت و وضعیتشون از این وضعیت در واقع تعلیقی و موقتی در میومد. ولی متاسفانه توی این فقط ما به نخبگان پرداختیم، در صورتی که اونها رو رها کردیم و همچنان اون سیاست موقتی و سیاست حالا یه جورایی بازگشت همچنان حکم فرماست و حقیقت امرم توی شرایط موقتی نمیشه از کسی انتظار داشت که همه منابع و سرمایه هاش بیاره رو کنه، بیاره جلو، و وقتی شما وضعیتش روشن نباشه این امید نداره که به هر حال بخواد دانشگاه یک رشته خاص رو بره و بعد اینو بعد اون سرمایه رو در اختیار شما قرار بده.
به نظرم اشاره شما جناب زهره ماده 19 این قانونه، اگه اجازه بدید من یه اشاره مختصری بکنم که در این ماده دارد که اتباع خارجی که مشمول یکی از عناوین زیر باشن میتوانند درخواست اقامت مدتدار یا اقامت ویژه موضوع ماده 24 این قانون داشته باشند. یک، نوابغ و نخبگان سیاسی، علمی و حوزوی. دو، اشخاصی که دستاوردهای برجسته فرهنگی، اجتماعی، هنری و ورزشی داشته باشند که شاخصه هاش رو سازمان ملی مهاجرت باید تدوین بکنه. سه، فعالان مؤثر اقتصادی که در ایران سرمایه گذاری بکنند. چهار، همسر زنان ایرانی که ازدواج قانونی کردند و مشروط به وجود شرایط مندرج در بخش ششم این قانون میتونن اقامت مدتدار یا ویژه داشته باشند. بله.
بله دقیقاً همین، یعنی ما باز دوباره یه بخش زیادی از این 2 میلیون نفر همچنان تو وضعیت موقتی قرار میگیرن و بچه‌های اینها هم همینطوره. یعنی ناگهان به هر حال اینا دارن به هر حال زندگی میکنن، بچه متولد میشه و این در واقع باز دوباره تو این وضعیت موقتی خیلی در واقع همون ادامه سیاست گذشته است و جاذبه نداره حقیقت امنی.
شما در این گزارشی که در مرکز تهیه شد ناظر به این پیشنهاد ایجابی بدیلی داشتیم؟
بله بله، ما اینجا پیشنهاد دادیم که اون در واقع کسانی که در واقع سالیان طولانی در ایران زندگی کردن، حالا میشه براش یه معیار گذاشت دیگه، یا ای که تو آیین‌نامه اجرایی مثلا توی بند قانونی اونهایی که یعنی همین ادامه این نوابغ و اینها، میشه یک بند اختصاص داد برای کسانی که در ایران زندگی کردن و مدارک قانونی دارن تا الان، و بعد آیین‌نامه تو آیین‌نامه اجرایی برای اون یه شرایطی اختصاص داد که با توجه به اون شرایط یه اولویت بندی بشه به اینا تثبیت بشن. و اینها که کسی که نکنید یه نکاتی پشت این هست که باید اونا دیده بشه، نکن کسی که 30 سال 40 سال تو ایران زندگی کرده و یا متولد ایران الان بزرگ شده، اینها قاعدتا بخششون اینا میتونستن طبق قانون تابعیت، ما بعد بهشون تابعیت میدادیم. حالا تو دنیا هم این هست، حالا اینا ما تابعیت رو ندادیم، حالا تو حداقل تو مسئله اقامت بعد اینو واقعا
سهل
گرفته بشه که اینا مشکل. و نکتش هم اینجاست که ناکن اینا دیگه سرمایه‌ای هم ندارن، ناکن این حتی نسبت به کسی که تو افغانستان زندگی میکنه وضعیتش برای که بازگرده خیلی وضعیت بدتریه، یعنی نه خونه داره نه در واقع تعلقی داره،
نه اقوامی ممکنه،
نه اقوامی داره و بخشی از اینا تو کارهای پژوهشی که در واقع صورت گرفته بخش زیادی از اینا وطنشون رو ایران دارن معرفی میکنن و این دیگه پس معلومه که تعلق خاطر دارن، پس خب اینو نمیشه در واقع وضعیتشون رو نادیده گرفت.
امیدواریم همینطور که فرمودید و مورد توجه قرار گرفته در گزارش مرکز مورد توجه نمایندگان قرار بگیره و نسبت به این اگر احیاناً باید تجدید نظری صورت بگیره انشالله هم اتفاق بیفته. خب از شما شنوندگان عزیز که ما رو با برنامه برمدار قانون همراهی می‌فرمایید تشکر می‌کنم. فاصله بگیریم و بخش پایانی نکات کارشناسان محترم رو با هم دیگه بشنویم.
برمدار قانون.
اولا فرمایش حضرت عالی فرمودید در ماده 16 برنامه 6 هست.
اینجا که ما از سطح عالی میان به سطح تخصصی حتما بایستی ویژگی های تخصصی در واقع تعیونش بیشتر.
دوستان لطف کنند در رای گیری مشارکت کنند که زمان هم نبره.
بررسی رویکرد دینی طرح‌ها و لوایح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی.
بر مدار قانون.
با برنامه بر مدار قانون خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و بخش پایانی نکات کارشناسان محترم رو در مورد قانون سازمان ملی مهاجرت با هم دیگه میشنویم. جناب بطحایی در خدمتتون هست.
بنده اگر بخوام توی یک جنبندی بخوام عرایض رو خدمت شما شنوندگان محترم و کارشناس محترم عرض بکنم، اینکه اگر این طرح بر پایه قواعد تألیف قلوب و حرمت تنفیر مورد توجه نمایندگان محترم قرار بگیره، نه تنها امنیت ملی کشور رو تضمین میکنه، بلکه چهره عدالت خواهی نظام اسلامی رو به جهانیان نشون میده و هم این مهاجرین رو به عنوان سفیران همبستگی اسلامی توی کشور ما و در منطقه میشناسونه و ایران رو به کانون جذب نخبگان و سرمایه های جهان اسلام تبدیل میکنه و یک فرصت مناسبی میشه که ایران رو به عنوان یک کانونی که بتونه این افراد رو در خودش ادغام بکنه و سرمایه های کشورهای مختلف و این عزیزان رو در کشور خودمون بتونیم ازشون استفاده بکنیم فراهم بکنه.
سپاسگزارم از شما و نکاتی که فرمودید جناب زهرای ما. نکات پایانی شما رو هم میشنویم.
پیرو صحبت های آقای دکتر بطهایی در مورد اصل اهتمام، اصل عدم تنفیر و اصل تألیف قلوب، نکنید ما توی در واقع سیاست ادغام اتفاقا دنبال همین اصول باید باشیم، یعنی همین اصول ادبیات دیگه شما همون سیاست ادغامه که ما در واقع باید پیشو بگیریم، چون سیاست بازگشت عملا انسان زدایی از انسان مهاجره و نادیده گرفتن حقوقش هست و تعلقاتش و در نهایت برحال از جنبه های مختلف ما متضرر خواهیم شد.
تشکر میکنم از هر دو بزرگوار و از همه شما شنوندگان عزیز که ما رو تا پایان همراهی کردید. ما در این برنامه که به بررسی قانون سازمان ملی مهاجرت پرداختیم و اهدافی که در این قانون مورد توجه قرار گرفته، چالش هایی که احیانا ممکنه وجود داشته باشه و خب مزیت ها و کاستی هایی که در این قانون بوده و در گزارش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مورد توجه قرار گرفته که انشالله به سمع و نظر نمایندگان هم رسیده، شما رو تا برنامه آینده به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
تو ایران منی جانم فدایت، تو خاک لاله ها من خاک پایت، تو داری ریشه در سجاده عشق، به جان میخوانمت تا بی نهایت. بلندا نام تو خورشید تابان، که با عشق تو من عاشق ترینم، به ایمانم قسم که بر نتابم اگر بیگانه در خاکت ببینم.
دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام، بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف و برنامه زلال تاریخ عرض سلام و ادب داریم. انشالله که هر کجا که هستید دلتون به مهر اهل بیت انشالله روشن باشه. با برنامه دیگه در خدمتون هستیم و در خدمت استاد محترم حضرت حجت الاسلام المسلمین جناب دکتر جباری. در برنامه های گذشته ما بعد از اینکه شروع کردیم آغاز ولایت حضرت امیر علیه السلام رو، موضوعات متعددی در برنامه‌های قبل از جمله تشیع سیاسی و اعتقادی و روایت صحابه در هنگام بیعت با حضرت امیر علیه السلام و نهایتاً رسیدیم به بحث شیوه بیعت مردم با حضرت امیر علیه السلام که بهش پرداختیم. انشالله با برنامه جدید در خدمت شما هستیم. ابتدا عرض سلام دارم خدمت استاد جباری عزیز. استاد وقت بخیر، خسته نباشید، در خدمتتون هستیم. سلامی با شنوندگان عزیز داشته باشید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه، هر جای که شرف و حضور دارن. از خداوند متعال بهترین توفیقات رو طلب میکنم برای عزیزان. خوشحالم که توفیقی دست داده در خدمتتون هستم شما.
خیلی ممنونم. فکر میکنم استاد بحثی رو که قرار در برنامه امروز بپردازیم بحث خطبه حضرت امیر علیه السلام هست بعد از بیعت مردم با ایشون، درسته؟
حالا ایشون قبل از اینکه به خطبه بپردازم، یک بحثی رو که اشاره‌ای در برنامه قبل هم داشتم اون رو سعی میکنم تکمیل کنم و بعد انشاءالله به خطبه حضرت و بحث تقسیم بیت المال و پیامدهای اون سیاست حضرت. و اون نکته این هست که ما در خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه مواجه با جریان جدیدی هستیم در عالم اسلام به نام جریان قاعدین. و قاعدین کسانی بودند که حال عرض خواهم کرد اینها آیا بیعت کردند با امیرالمؤمنین یا نکردن، علیه حالین چه بیعت کرده باشن چه نکرده باشن، چون که عرض خواهم کرد، اما به لوازم بیعت پایبند نشدند، چرا که وقتی که بیعت با حضرت کردن طبیعتاً باید در مواقع لازم به یاری حضرت برمیخواستن، اما اونها متاسفانه به یاری برنخواستن، قعود کردن، نشستن و البته نیاری امیرالمؤمنین کردن، نیاری در جبهه مقابل در جنگ ها که جمل باشد یا سفین باشد یا حوادث دیگر، این هم تصانه یک چنین سیاستی در پیش گرفتن. دلیلشون چنین چیزی بود و اون این بود که خب میدانیم برای اولین بار در عالم اسلام درگیری بین دو گروه مسلمان داشت اتفاق میافتاد و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، در واقع دو طائفه از مؤمنان و مسلمان، حال مؤمن که چه ارز کنم، مسلمان در واقع، چون اونها که اهل ایمان بودن در واقع تنها در جبهه امیرالمؤمنین بودن.
بله.
هر کسی که در جبهه مقابل امیرالمؤمنین قرار بگیرد از ایمان بویی و بهره‌ای نبرده، فقط باید با بشه مسلمان. و خب بین دو طایفه از مسلمان ها درگیری رخ داد در جنگ جمل، در جنگ صفین، در جنگ نهروان، وضعیتی که عالم اسلام پیشتر به خودش ندیده بود.
بله.
اونجا که در زمان خلفا و همچنان عصر پیامبر صلی الله علیه رخ داده بود، جنگ بین اسلام و کفر بود معمولا، اما جنگ بین دو گروهی که همه هر دو معتقد به اسلام و قرآن و پیامبر هستند اولین بار بود. متاسفانه این فتنه شروع شد در عالم اسلامی. همین منشأ این شد که بعضی به بهانه، بعضی هم در واقع متاسفانه تصور کردن که ما زمان زمان فتنه است و ما نمیتوانیم تشخیص بدیم حق را از باطل، لذا فعلا می نشینیم تا برامون فضا روشن بشه بدون حق کدوم طرف هست. یعنی اینقدر متاسفانه اینها دور بودن از اون مبانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه ترسیم کردن که حق مجسم در امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست. این همه پیامبر تاکید کردن علیان مع الحق و الحق مع علی، اما متاسفانه باز یکشن فضای پیش آمد. سعد بن وقاص مثلا یکی از این هاست به حضرت میگفت که به من شمشیر بده که اون شمشیر حق از باطل تشخیص بده، امثال این سخنان. حالا بحث قاعدین بحثی مدار دراز دامنی هست که حالا با انشاءالله در بحثای بعدی که به جنگ جمل برسیم بیشتر باید درباره اونها صحبت کنیم. کسانی رو اسم برده اند از افرادی که اینها متصانه قعود از یاری حق داشتند. تعداد از اینها شاید مثلا روح اولیه قاعدین چیزی قریب به 20 نفر باشن که اسامیشون در برخی از منابع آمده، امثال هرس کنم که اسامت ابن زید متاسفانه جز قاعدین بود، محمد ابن مسلم، سعد بن وقاص، عبدالله ابن عمر که در رأس این قاعدین قرار داشت، بعد ابو موسی اشعری که در جنگ جمل خودشون نشون داد بحث قعودش، کعب ابن مالک، مسلمت ابن مخلد، ابو سعید خدری، نعمان ابن بشیر، رافع ابن خدج، فضالت ابن عبید، کعب ابن عجره، عبدالله ابن سلام، حسان ابن ثابت، قدامت ابن مضعون، بغیلت ابن شعبه، صهیب ابن سنان، سلامت ابن سلامت ابن وقش و زید ابن ثابت. اینها کسان هستن که مرحوم علامه جعفر مرسی جمع کرده اسامی اینها رو در جلد 19 از صحیح من سیرت امام علی علیه السلام صفحه 293 به بعد و میگه اون چه که ما دست یافتیم از اسامی قائلین اینها هستن قریب به 20 نفر هستن، البته بیشتر از اینها هستن طبیعتا اسامی اولیه قائدین هستن.
یعنی میشه این رو گفت که اولین انشعاب بعد از